پدر
عزیز آسمانی، متشکریم برای برکات تو در عیسی مسیح، متشکریم برای ثروت بیکرانی که به ما عطا کردی. خداوندا به ما کمک کن تا بتونیم خداوندا درک کنیم، بتونیم خداوندا با تو هماهنگ بشیم، بتونیم خداوند کلام تو رو اعلام کنیم، بتونیم خداوندا کاری رو بکنیم که اراده توست. خداوندا تا خداوندا اراده پدر انجام بشه پدر، تا بتونیم خدا مقبول واقع بشیم. خدا این کلیسای دنیستو به یاد بیار، عزیزان ما در این شهر برکتی عظیم عطا کن و به تمامش نوندگان ما نیست برکت عطا کن، به نام عیسی مسیح آمین. خب یه آیه میخوام از کلام خدا بخونم، دوتا آیه، قرنتیان، اول قرنتیان باب 2 آیه 16. زیرا کیست که فکر خداوند را دانسته باشد تا او را تعلیم دهد؟ زیرا کیست که فکر خداوند را دانسته باشد تا او را تعلیم دهد؟ لکن ما فکر مسیح را داریم. این یک آیه. دوم آیه رو میخوام از در واقع افسوسیان بخونم، باب 4. افسوسیان باب 4 رو لطفاً باز کنید. میگه آیه 23، و به روح ذهن خود تازه شوید، و به روح ذهن خود تازه شوید، و به روح ذهن خود تازه شوید. میخوام ببینم که ترجمه جدید رو نگاه نکردم که این قسمت رو چطور ترجمه کرده، یه نگاهی بکنیم، بدک نیست. باب 4 آیه 23، باب 4 آیه 23 چی میگه به ما؟ بیست و سه رو پیدا کنم. 19 باید طرز فکر شما نو شود، باید طرز فکر شما نو شود و انسان جدید را در بر کنید که آفریده شده است تا در پارسایی و قدوسیت حقیقی شبیه خدا شود. این نو شدن فکر یا داشتن افکار مسیح به قول قرنتیان خیلی مسئله مهمیه. ببینید، من در 26 سال زندگی روحانی خودم، در زندگی خدمتی خودم که خداوند رو خدمت کردم، از سال تقریبا 1974 به این طرف، خب میدونید خدمتم از 73 شروع که ولی 74 به بعد یک بودی رو پیدا کرد. 75 میشه گفت که دیگه کاملا کلیسا 100% مستقل شد و توی 26-7 سالی که خدمت کردم متوجه شدم که مسئله ذهن تازه، ذهن نو در واقع یک مسئله خیلی حیاتیه. اگه افراد میتونن در واقع در کلیسا شرکت کنن، در مراسم ها شرکت کنن، میتونن در واقع سرودها بخونن، میتونن خیلی مسائل داشته باشن، ولی اگه ذهن نوعی نباشه و اگه افکار مسیح نباشه، واقعیت اینه که ما با این افراد مشکل پیدا میکنیم. برای اینکه ذهن تازه بشه باید افراد تولد تازه پیدا کنه. اگه تولد تازه اتفاق نیفته، ذهن افراد نو نمیشه، ذهن افراد تازه نمیشه. این مسئله واقعا بهتون میگم حیاتیه. ببینید، چه در مورد برادران چه در مورد خواهران این مسئله خودشو بروز میده. وقتی ما افکاری داشته باشیم که افکار غیر کتاب مقدسیه، افکار در واقع دنیویه، افکار فرقیه، افکار غیر روحانیه، میتونیم یک ظاهر روحانی به خودمون بگیریم، ولی این افکار در واقع دنیا رو وارد کلیسا میکنه و نمود پیدا میکنه. به خاطر همین یه ضرب المثل هست میگه که صدای اعمال تو از صدای حرفای تو بلندتر. یعنی ما میتونیم حرف بزنیم، میتونیم فریاد کنیم، میتونیم موعظه کنیم، ولی صدای اعمال ما از صدای در واقع آنچه که میگوییم بلندتره. ببینید بس اینجا داشتن یک ذهن تازه، یک ذهن نو کمک میکنه تا در واقع ما بتونیم یک زندگی مسیحی حقیقی داشته باشیم. حتی زمانی که مسیح میخواست کلام خودش رو، نبوت‌های کتاب مقدسی رو به شاگردان خودش براشون در واقع باز کنه، میگه ذهن ایشان رو گشود تا کتب رو درک کنه. یعنی حتی برای درک کتاب مقدس باید در واقع این ذهن باز بشه، باید افکاری نو داشته باشیم. اگر ما افکاری نو نداشته باشیم، فکرهای مسیح رو نداشته باشیم، در واقع نمیتونیم با نقشه خدا هماهنگ بشیم. به این مسئله یه که خیلی ها شاید بهش مثلا بی‌دقتی میکنن، خیلی ها کمتر در موردش تعریف میدن، خیلی کمتر در موردش فکر میشه، اما واقعیت داره که زمانی که ما یک ذهن تازه نداشته باشی، این ذهنی که تازه نیست غیر کتاب مقدسی فکر میکنه، غیر کتاب مقدسی عمل میکنه، توجیهات دنیوی داره، در واقع مسائل رو به شکل روانشناسانه یا دنیوی میخواد حل کنه، میخواد از حکمت جهان بهره ببره. میگه کیست که در واقع فکر خداوند را دانسته باشد و یا او را تعلیم داده باشد، ولی ما فکر مسیح رو داریم. یعنی اینکه ما فکر رو داریم که فکر خالق آسمان و زمین. ما در مورد همه مسائل وقتی فکر مسیح، فکر کتاب مقدسی قسمتی از وجود ما نباشه، ببینید چون افکار ما باعث میشه که حتی افکار ما در تربیت شده است. ببینید من یک قدیما در موردش یک موعظه‌ای کردم، الان فقط میخوام یک تکرار بکنم. فکر کنم مثلا حدود 17 سال پیش یه موعظه‌ای کردم در مورد بچه و اینکه چرا مثلا میگه اگه کسی ملکوت خدا مثل بچه ها نپذیره وارد ملکوت خدا نمیتونه بشه، که من میخوام به این مسئله اشاره بکنم. ببینید ما در واقع من خیلی دیدم که مثلا شما بین توی کشورهای مختلف که میرن، عربا به یک شکلی فکر میکنن که برای ما ایرانیا غیر منطقیه. حالا شما میرید مثلا اروپا، میبینید که اروپایی ها یه فکرهایی دارن که ممکنه برای ما غیر منطقی باشه، یا برعکسش، یا کارهایی رو ما بکنیم که برای یک اروپایی غیر طبیعی محسوب بشه. حتی بعضی از شوخیای ما برای اونها مفهوم نیست. من یادمه که یکی از دوستام تعریف میکرد، میگفت که من یک روزی، یک شخصی بود که آمریکا بود، میگه من یک روزی در واقع داشتیم شو نگاه میکردیم و با دوست دخترم نشسته بودم، بعد میگفت که به دوست دخترم داشتیم شو نگاه که شوی گوگوشو داشتیم نگاه میکردیم، بعد به دوست دخترم گفتم که این دختر خاله منه، بعد این دوست دخترم برگشت گفت که عجب دختر خاله در واقع خوبی داره، چقدر خوب میخونه. و بعد از 10 دقیقه یهو خندیدم، گفتم من شوخی کردم، اون دختر خاله نیست، میخواستم اذیتت کنم. بعد میگه یهو دیدم که دوست دخترم کیفشو برداشت، آمریکایی بود، رفت بیرون و من مدت ها تا بخوام باش آشتی کنم سختی داشتم. به من میگفت که من نمیتونم بفهم که تو چرا اصلا دروغ گفتی. دروغ گفتن در مورد اینکه حتی شوخیش که مثلا این دختر خاله تو برای من قابل فهم نیست. و در واقع رفت. حالا نه اینکه آمریکایی‌ها دروغگو نباشن، ولی دروغاشو شکلای متفاوتی داره از دروغگویی یک ایرانی. و چرا من دارم اینو میگم؟ ببینید، یعنی این افکاریه که باش بزرگ شدن، تربیت شدن. این افکار در واقع باعث میشه که فرهنگ اونها تشکیل بشه، باعث میشه که رفتارهای اونها تشکیل بشه، باعث میشه که در واقع آداب معاشرت اونها تشکیل بشه. یعنی شما میبینید که بین یه سرخ بوسوما زندگی بکنین، برای شما خیلی از چیزاشون غیر منطقی ممکنه باشه، غیر قابل فهم ممکنه باشه، غیر اصولی به نظر شما برسه، ولی برای در واقع کسی که در بین سرخ بوسوما زندگی میکنه، یعنی یک سرخ بوست، کاملا مفهومه. من یادمه که توی یکی از این کشورها بودم، یک روزی مثلا در واقع گفتم که این حد این کاری که اینا دارن انجام میدن غیر منطقیه. بعد یک کسی که تو اون کشور مثلا زندگی میکرد و خودش مثلا آلمان مدت تا زندگی میکرد گفت که از نظر تو غیر منطقیه، از نظر ما کاملا منطقیه. منطقش مثلا در واقع غرب تعیین نمیکنه، منطق مثلا منطق ما کاملا عادیه، مثلا ما به این سبک تجارت میکنیم، حالا شما میخواید به این سبک ما رو بپذیر یا نپذیر، این مشکل خودتونه، ما قرار نیست که تابع افکار مثلا در واقع شما باشه. حالا درست یا غلطش کار نداره، ولی فرهنگشونه. حالا در چارچوب فرهنگ خودشون کاملا در واقع منطقیه. یا زمانی که شما در مورد مثلا در کتاب مقدس فرهنگ یهودی رو میبینید، خب در مورد فرهنگ یهودی یک چیزهایی هست که برای امتهای دیگه یا برای امتهایی که خدا ناشناس به قول پولس غیر قابل قبول بود، غیر قابل فهم بود. شما میبینید که در فرهنگ یونانی برای یک نفر مثل اسکندر مقدونی، حتی اگه شما فیلم تاریخی اسکندر مقدونی رو نگاه بکنید میبینید که اسکندر مقدونی هم زن داشت هم در واقع دوست پسر داشت، یعنی همجنسگرایی برای اونها کاملا یک مسئله عادی و پذیرفته شده بود، در حالی که برای یک یهودی که به کتاب مقدس ایمان داشته این غیر قابل قبول بوده و غیر قابل در واقع چی بوده؟ غیر قابل پذیرش بوده. ولی برای در واقع یک نفر و یک نفر یکی برای یونانیا در واقع چی بوده؟ کاملا عادی بوده. حتی یکی از این جامعه شناسا نوشته بودی نواخر که این پولس رسوله که در واقع فرهنگ اصیل کهن ما رو از بین برد. ماها در واقع قبل از پولس مثلا در اکثر جای اروپا همجنسباز یا همجنسگرا بودیم، ماها با این مسئله مشکل نداشتیم. یا حتی مثلا شما حساب کنید که من مثلا یه مقاله میخوندم در دوران عباسیان، میگفتن که خود شاه عباس مثلا نقاشیش هم کشیده بود، یه دوست پسر داشت و مثلا در واقع مثلا باهاش در واقع رابطه عاشقانه داشت. خب ما این چیزها رو در واقع مثلا افکار یه مملکت، شما یه چیزی که مثلا در یک مملکتی غیر قابل قبوله در یک مملکت دیگه در یک فرهنگ دیگه قابل قبوله. مثال میزنم در مورد خوراکی ها، حتی شما مثلا چینی ها رو میبینید که سوسک میخورن، ولی شما حالا به یک ایرانی بگید یا به یک اروپایی بگید بیا سوسک بخور، مثلا غیر قابل قبوله براشون. حالا به یک اروپایی بگید بیا کله پاچه بخور، احساس میکنه بس کثیف‌ترین غذای عالم رو بهش دادی، در حالی که یک ایرانی با لذت این کله پاچه رو میخوره. بعد مثلا در واقع الان به یک ایرانی بگید که بیا پای قورباغه بخور توی فرانسه، میگه که اصلا من نمیتونم قبول کنم که چطور میتونم پای قورباغه بخورم. به این فرهنگ و این تفکرات، ولی کسی که مثلا توی چین بچه چینی از همون مثلا بد به تولد مثلا سوسکم میخوره، درسته؟ سوسکم میخوره. ببین افکار چینیه، افکار عرب هاست، افکار ایرانی هاست، و این افکار و تفاوت‌های فرهنگی تاثیرگذاره. حالا اینجاست که مسیح میگه کسی که میخواد وارد ملکوت من بشه تا مثل یک بچه نشه نمیتونه وارد ملکوت من بشه. چرا؟ چون میگه از من تعلیم یابید. کسی که در واقع خودشو دانشمند میدونه، کسی که خودشو فاضل میدونه، کسی که خودشو حکیم میدونه، حاضر به تعلیم گیری مجدد نیست، ببینید. ولی کسی که در واقع خودشو یک بچه میبینه، احساس میکنه به خداوند نیاز داره، اجازه میده که ذهنش پالایش پیدا کنه، اجازه میده که مسیح افکار جدید خودش، افکار پادشاهی خودش و فرهنگ خودش رو جایگزین فرهنگ ایرانی ما، جایگزین فرهنگ یونانی ما، جایگزین فرهنگ اروپایی ما، جایگزین حتی فرهنگ متعصبان و اون بخش بد یهودی و حتی در واقع جایگزین اون فرهنگ آفریقایی یا چینی خواهد کرد. ببینید پس این اینجاست که میگه که اگر کسی ملکوت خدا رو مثل یک بچه قبول نکنه در واقع نمیتونه وارد ملکوت ما به خدا بشه. و اینجا در واقع چیزی که باید اتفاق بیفته تازه شدن ذهن ماست. اگر در واقع ذهن ما تازه نشه، ببینید اگه ذهن تازه نشه، من آیات قبلی رو میخونم، میگه که از آیه 20 میگه شما آموختید که باید به لحاظ شیوه زندگی پیشین خود آن انسان قدیم را که تحت تاثیر امیال فریبنده و دستخوش فساد بوده اصلا به در آورید. یعنی اینکه باید اون انسان کهنه، اون طبیعت کهنه، اون رفتارهای کهنه که در تضاد با اراده خداست، در واقع چی بشه؟ تغییر پیدا، بهتر در اصلا به در آورید. باید طرز فکر شما نو شود، باید طرز فکر شما نو شود و انسان جدید را در بر کنید که آفریده شده است تا در پارسایی و قدوسیت حقیق شبیه خدا باشه. یعنی پس در واقع ذهن تازه یا اینکه افکاری که باید عوض بشه باید شبیه افکار خدا بشه، به شباهت افکار خدا بشه. اگر افکار ما به شباهت افکار خدا نشود، تبدیل نشه، در واقع ما در، یعنی این که ما در اون انسانیت کهنه خودمون باقی موندیم. نمیدونم چقدر متوجه اون چیزی که امشب دارم با تو صحبت میکنم میشید. ببینید این یه مشکل خیلی بزرگه. باور کنید یکی از جدیترین چالش هایی که ما داریم اینه که ذهن خیلی ها تغییر پیدا نکرده، میدونید؟ و این ذهن گاهی اوقات سیاست مداره، این ذهن گاهی اوقات در واقع افکاری که پیش از ایمان کارشو جلو میبرد داره. این در واقع ذهن خیلی وقتا حاضر نیست که در واقع از مود دنیا فاصله بگیره، حاضر نیست که از درخشش کاذب دنیا فاصله بگیره، حاضر نیست که از سیرت باطلی که از پدران به ارث بردیم فاصله بگیره. این مسئله ژنتیکی هم ما داریم، درسته که پولس میگه سیرت باطلی که از پدران خودتون به ارث بردید باید از این هم آزاد بشین. ولی زمانی که ذهن ما ذهن کتاب مقدسی نباشه، افکار مسیح نباشه، به این وقتی افکار مسیحه، در واقع افکار مسیح پای شاگردان خودشو میشوره. افکار مسیح افکار خدمتگزاریه، افکار مسیح افکاریه که سنت‌های ادعای انسانو بر نمیتابه. افکار مسیح افکاریه که وقتی بر صلیب میشه میگه پدر اینها رو ببخش، یعنی اجازه نمیده که در واقع مغلوب بدی بشه به هیچ شکلی. افکار مسیح نسبت به انسان افکار مثبتیه، فرصت میده، حتی به یهودا هم فرصت میده، یک فرصت مساوی پتروس میده، یک فرصت مساوی در واقع نه فقط پتروس، مساوی بقیه شاگردان میده. حتی فرصتی که به یهودا داده میشه بالاتر از فرصتی که به اون 70 نفر در لوقا باب 10 داده میشه. پس در واقع افکار مسیح میگه فکرای من فکرای شما نیست. ببین شما برای اینکه بتونید با ملکوت خدا تنظیم بشید باید افکاری نو پیدا کنید، وگرنه شما هیچ وقت نمیتونید با فکر خدا خودتون بشید. چون میگه همونطور که آسمان و زمین از هم فاصله دارد، فکرای من از فکرای شما فاصله داره. اینه که شما حتی کلیساها رو دقت کنین، چون خیلی از سرقا در واقع درش تولد تازه رخ نمیده و چون تولد تازه رخ نمیده اون تازگی ذهن، اون تازگی در واقع ذهن، اون در واقع عوض شدن طرز افکار رخ نمیده. و وقتی این افکار رخ نمیده شما میبینید که ناگهان وقتی مثلا در واقع با مثلا تعلیم کشیشای زن مواجه میشن میگن که چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟ بله در واقع در تفکر دنیا الان در واقع هیچ اشکالی نداره و چون در تفکر دنیا هیچ اشکالی نداره پس اینا در واقع این تفکرشون که تبدیل نشه وارد کلیسا میشه، درسته؟ شما میاید در مورد خود خدا اینا فکرهای انسانی خودشون رو وارد میکنید که میگه خدا سه شخصه، خدا میگه من تنها بودم، اونا میگه نه خدا سه شخصه در واقع، و برای اینکه در واقع اینا دنبال تو اینا میدونن در کتاب مقدس چی پیدا نمیکنن، واقعا میدونن اینو، ولی در واقع دنبال یک مثلا در واقع بهانه به قول معروف به قول بعد بهانه بنی اسرائیل هستن تا بتونن بگه بله ما با کتاب مقدس هم هماهنگیم. شما حساب کنید که در مورد مثلا همجنس بازا میان چیکار میکنن، شما نمیتونید تصور کنید کدوم قسمتای کتاب مقدس استفاده میکنن. میان میگن که یوناتان و داوود رابطهشون به شکلی بوده که ما در واقع برداشت ما اینه که اینا همجنسگرا بودن با هم دیگه رابطهشون. ببینید من نباید اینا رو بگم، بعضی وقات بکارت ذهنی افراد از بین میره، ولی در واقع این چیزاییه که شما الان از من بشنوید خیلی بهتره تا برید از یک مثلا در واقع، ولی اینا در واقع ببینید چه افکار کثیفی دارن. چون این افکار رو دارن شما میبینید که در کتاب مقدس دنبال این هستن که چطور میتونن این افکار خودشونو با کتاب مقدس سازگار کنن که مثلا ببینید اینا میدونن که اصلا کتاب مقدس با این مسئله مشکل داره. حتی کتاب مقدس زمانی که میگه در واقع کتاب مقدس میگه که مزد در واقع خرید و فروش سگو به خانه خدا نیارید، منظورش در واقع مردایی هم که تن فروشی میکنن. ببینید یا زمانی که مسیح میگه که در واقع میگه که سگان وارد مسیح ملکوت خدا نمیشه، در واقع از نظر یک یهودی در واقع مردیه که تن فروشی میکنه و از این را در واقع پول به دست میاره. درسته که حالا مثلا معنی دیگه میتونیم از سگ داشته باشیم، حالا ولی میخوام اینو بهتون معلمان کاذب هم به سگ تشبیه شدن، ولی به هر حال میخوام به شما بگم که اینا مسائل مهمیه. ببینید که افکار ما اون انسانیت کهنه ما بیرون بره. خواهران ما ببینید الان واقعا یک جایی با دنیا هماهنگ شدن. ببین تیپاشون، افکارشون، مهمانیاشون، نمیدن رفت آمدهاشون، سیستم زندگیشون خیلی مدل دنیا شده. از یاد بردیم که خدا یک نبی برای ما فرستاد و این نبی در واقع افکار خدا رو، تعلیم کتاب مقدسی رو به ما داده. ولی وقتی افکاره، ببینید اینو میخوام به شما بگم، وقتی افکار ما نو نشده باشه اصلا شما نمیتونید با کتاب مقدس خودتون هماهنگ کنید. ببینید در یه قسمت هماهنگ میشید، در پنج قسمت هماهنگ نمیشید، در یه پنج قسمت هماهنگ میشید، در ده قسمت نمیتونید هماهنگ بشید و در نهایت ببینید این لنگان رفتن باعث میشه که معلمان برای خودتون فراهم بکنید. به اینجاست که مثلا در واقع وقتی مثلا در واقع این چون افکار نو نشده افکار میرن معلمان برای خودشون فراهم میکنن دیگه، و این نبوت تیموتائوس تحقق پیدا میکنه. یعنی چی؟ میرن دوباره کسی که مطابق اون چیزی که در ذهن دارد در واقع صحبت کنه. اینجاست که ما صحبت از بابل روحانی میکنیم و صحبت از خروج از بابل. ببین در بابل روحانی که از خاصیت میگه هر مرغ اونجا خونه داره، هر مرغ ناپاکی در واقع اونجا لونه داره، اونجا خونه. یعنی چی هر مرغ ناپاکی اونجا؟ یعنی هر سلیقه‌ای شما دنبالش هستید اونجا هست. دنبال یک کلیسایی هستید که در واقع مشکل همجنسگرایی رو حل کنه، هست در بابل. دنبال کلیسایی هستید که در واقع خیلی کاری به مسائل روحانی نداشته باشه، در بابل پیدا میکنید. دنبال کلیسایی هستید که باور نداره تعمید روح القدس، در بابل پیدا میکنید. دنبال کلیسایی هستید که در واقع خیلی مثلا به یه سری از مسائل گیر نده، در بابل پیدا. هر چی مرغ ناپاکی در بابل خونه داره، هر مرغ ناپاکی در بابل خونه داره. یعنی تمام اون در واقع دیوهایی که رها شد. شما خوشبختانه تعلیم استراتژی روحانی، جنگ روحانی رو دارید و گوش کردید. کلیسای دنیزلی کلیسایی که تقریبا اکثر موعظات استراتژی روحانی جز دو تا یا سه تا که در مانیساش اکثر در کلیسای دنیزلی انجام شده. پس در واقع کلیسای دنیزلی آگاه‌ترین از این لحاظه و در واقع دنبال کننده های ما در کانال امروز. خب شما میدونید که در واقع جنگ روحانی چه؟ ببینید هر در واقع وقتی میگه هر مرغ ناپاک اونجا خونه داره، یعنی این که تمام اون روحایی که ما در مورد صحبت کردیم در مورد مثلا اونجا در بابل یک نماینده ای وجود داره، این دیوها یک نماینده ای اونجا داره. به خاطر همینه که در واقع خدا از بابل انتقام میگیره، به خاطر اینکه بابل به اسم مسیح کار کرد و نه تنها به اسم مسیح کار کرد بلکه انبیا رو کش، بلکه مقدسین رو کش، سرمست از خون مقدسینه. و اینجاست که ندایی میاد، چون میدونه که یه عده‌ای در بابل در واقع به راستی ایمان آوردن، ایمانشون واقعیه ولی در بابل روحانی هست. میگه که ای قوم من از بابل خارج شو. و این دعوت، و این دعوت، دعوت بهروز نیست، دعوت یک کشیش نیست، دعوت یک رسول نیست، بلکه صدای خود خداست که از آسمان میاد و میگه ای قوم من از بابل خارج شو. خب پس اینجا ما به تازگی ذهن نیاز داریم تا تازگی ذهن باعث بشه رفتار حقیقی مسیح از ما بروز کنه. ببینید افکار مسیح از ما بروز کنه. ببینید اینجا ما قبول داریم. ببینید یک چیزهایی رو میگه برای در واقع راه، برای راه در واقع ما باید درست حرکت کنیم تا بقیه هست. من قبول دارم که خیلی ها بودن که در واقع متعصب بودن، کاتولیکتر به قول معروف اسباب بودن و باعث شدن که بار گران، ببینید بار سنگینتری بر قوم قرار بگیره از آنچه کتاب مقدس یا مسیح میگه. ببینید و میدونید که گاهی اوقات زمانی که شیطان چطور عمل میکنه، یا باری سنگینتر از آنچه در واقع کتاب مقدس از ما میخواد بر ما میذاره به اسم در واقع مذهبی بودن، به اسم اینکه ما مو رو از ماس میکشی، به اسم اینکه ما میخواد اراده خدا رو انجام بدیم. فریسیان اینطوری بودن. فریسیان در واقع مسیح میگه که شما بارهای گرانی بر دوش مردم میذارید. چرا میگه بارهای سنگین میذارید؟ یعنی چیزی رو که خدا از شما نخواسته شما میاد در واقع رو دوش مردم میذارید. وقتی ببینید پس این که یک عده بار سنگینی رو بذارن، مثل اسلام، اسلام میگه آقا حجاب، چادر، گرفت چون بهتون بگن، شما زمانی که اینو میایید میگید، میخوام اینو به شما بگم، ما بار مثلا به ظاهر مذهبی، ولی من یه باری از یک مثلا در واقع چیه، از یک مثلا در واقع آخوندی سوال کردم، گفتم اوکی شما میاید مثلا در مورد آمریکا، فساد غرب، فساد نمیدونم این، فساد اون صحبت میکنید. گفتم من یه سوال ساده ازت دارم. گفت چیه؟ گفتم که چرا در شهرهای مذهبی فساد بیشتر از شهرهای غیر مذهبیه؟ چرا در شهرهای مذهبی چیزهای اتفاق میفته که از نظر اخلاقی تو هیچ شهرهای عادی و به قول شما بد اتفاق نمیفته؟ از اتفاقاتی که شما در قم میشنوید، در مشهد میشنوید، شما هیچ وقت در تهران حتی این چیزها رو نمیشنوید. یعنی چیزهایی رو شما میبینید، میشنوید که ممکنه در تهران باشه شوکه بشید، اصلا شوکه بشید. آقا چطور مثلا در یک شهری که مدعی مذهب هستن این اتفاق ممکنه بیفته، ولی در شهری که مثلا به قول ایران فاسده، داغونه، این اتفاق نمیفته؟ ببینید شیطان یا بار سنگینتری رو به بردوش ما میذاره، یا اصلا میاد در واقع چیکار میکنه، ما رو به قول معروف مثلا میاد در واقع کاملا یک سبک سری رو وارد میکنه. به خاطر همینه بعد از فیروز همیشه میگه که ما نه طرفدار مینوژوب هستیم نه طرفدار چادریم. درسته؟ هر دوتای اینا افراط و تفریطه. ببینید این در مورد خواهرها دارم میگم، در مورد برادران هم همینطور. الان مثلا در واقع شما حساب کنید که ما برادرانی هم داریم که کلیسایی هستن، گرفت شما بگید به قول خودشون خادمن، یا به قول خودشون مثلا در واقع خدمت میکنن، ولی در واقع لباس پوشیدنشون واقع شایسته نیست. ببینید شما بهتون بگم، یک زمانی که مد بوده که مثلا در واقع خط وسط باسن هم در واقع دیده میشد و یه عده‌ای که خودشون ایمان دارن میدونستن با همین سیستم هم زندگی میکرد، با همین سیستم هم حرکت میکرد. خب این جالب نیست دیگه؟ این جالب نیست. ببینید من نمیتونم، ببینید با موعظه این مشکلات حل نمیشه. ببینید این با تجربه است، با تولد تازه است. ببینید من میتونم در مورد آتش موعظه کنم، ببینید صحبت کنم آتش اینه، آتش اینه، آتش اینه، ولی چیزی که باعث میشه در واقع از آتش مردم یا بترسن یا دوستش داشته باشه اینه که دستش بزنن. وقتی دستش میسوزن اون موقع میفهمن که بله آتش سوزش یعنی چی اصلا. ببین ما الان خیلی وقت در مورد مثلا تولد تازه صحبت میکنیم، بله این باید صحبت کنیم چون ایمان از شیوه و شیوه از کلام میکنه، ولی زمانی این تاثیرگذار خواهد بود که شخص شنونده میگه خداوندا در مورد تولد تازه شنیدم، در مورد تعمید روح القدس شنیدم، منو از روح خودت پر کن، میخوام تولد تازه پیدا کنم، میخوام افکار من عوض بشه. تا زمانی که این اتفاق نیفته، خواهران من تا زمانی که این اتفاق نیفته و ما در دعا در پی یافتن اون چیزی که شنیدیم نباشیم، موعظات ببخشیدا هیچ مثلا در واقع تاثیر آنچنانی نخواهد بود داشت. به خاطر این یعقوب نسید میگه که فقط شنوندگان نباشید بلکه کنندگان باشید، میگه مثل کسی نباشید که به آینه نگاه میکنه و بعد از مدتی یادش میره. ببینید پس اینجا خیلی مهمه که وقتی ما موعظه میکنیم در واقع ایماندارا بگن که من امشب در مورد ذهن تازه شنیدم، در مورد اینکه فکر ما باید عوض بشه شنیدم، در مورد اینکه فکر ما باید فکر مسیح باشه شنیدم، خداوندا افکار در واقع ضد مسیحی رو، افکار غیر کتاب مقدسی رو، افکار کهنه رو از من دور کن و افکار جدیدی به ما ببخش، افکاری تازه به ما ببخش، در واقع نگاهی نو به ما ببخش، بگذار که مثل مسیح نگاه کنیم، بگذار مثل مسیح فکر کنیم. ببین عروس عیسی مسیح مثل مسیح فکر میکنه، عروس مسیح مثل مسیح دغدغاش همون دغدغای مسیحه، ولی وقتی فکر مسیح رو نداشته باشیم شما اصلا دغدغاتونم دغدغای متفاوته. اینجاست که شما میبینید که خیلی ها بودن دیگه مدعی بودن، خیلی ها بودن که کاتولیک‌تر از پاپ بودن، ولی با تغییر فضا ببین تغییر در واقع فکرم ایجاد شد، چون فکرای در واقع اونا یه فکرای مسیحی خیلی وقتا ما وارد میکنیم، خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، درسته؟ و چون مثلا خیلی همرنگ جماعت شدن یا مثلا در واقع یک افکار مسیحی رو پذیرفتن که مال در واقع ببینید دیدید مثلا توی یک چیز میگن مال این حرفا نیستی، مال این حرفا نبودن، در نهایت یا لغزش خوردن یا دور شدن. ولی وقتی شما افکار مسیح رو داشته باشید، بخشی از ملکوت خدا باشید، ببین ملکوت خدا از اینجاست دیگه، ببین کسانی که بخشی از ملکوت خدا هستن در واقع افکار ملکوتی دارن، افکار مسیح رو دارن. ببینید ما خجالت نمیکشید، شما حساب کنید که الان یک انگلیسی معتقد به فرهنگ خودش، ببینید اصلا از لباس پوشیدنش، از لبسش، از تمام اون چیزی که یک انگلیسی باید داشته باشه خجالت نمیکشه. ببین حتی توی اسکاتلند مردم دامن میپوشن، مگه خجالت میکشه؟ شما میرید اسکاتلند پر از میبینید مردم پر از دامن هستن، با این مدرسه میرن، در حالی که برای منی که ایران هستم یا منی که فرانسه هستم یا منی که سوئیس هستم خنده‌داره این داستان. ولی اینطوره، میگن آقا این فرهنگ ماست، این افکار ماست، این در واقع اون چیزیه که بزرگ شده، برای این در واقع دامن پوشیدن هاشون در واقع اصلا فلسفه دارن، افکاری دارن، میدونی نمیخوام به شما چی بگم، افکاری دارن، یعنی مثلا تاریخچه‌ای داره و این تاریخچه باعث میشه که در واقع بتونن روی اون چیزی که باور دارن بیستن. یه فرانسوی از شراب خودش، از چیزایی که مثلا دارن تو فرهنگ خودشون، از ادبیات خودشون، از چیزای مختلفی که افتخار میکنن. و یک مسیحی هم همینطوره، یک مسیحی نمیتونه مثلا در واقع تحت تأثیر مثلا فرهنگ دنیوی باید باشه. کتاب مقدس میگه دنیا و آنچه در دنیاست ازش تنفر داشته باشید، مال شما نیست. میگه چرا دنیا از ما متنفر میشه؟ به خاطر اینکه ما مثل در دنیا هستیم ولی مثل دنیا فکر نمی کنیم. میگه چون از این جهان نیستن، جهان از ایشون نمونت متفر، ولی اگر ما تمام کارامون تمام چیزها مشابه دنیا باشه، خب قطعا دنیا با ما مشکلی نداره. چی مشکلی با ما خواهد داشت؟ مگه الان دنیا با فرقه ها مشکل داره؟ دنیا با فرقه ها مشکل نداره که کاملا اونا رو پذیرفته، چون اونا هم دنیا رو پذیرفتن، چون اونا هم آشتی کردن با دنیا. ولی در واقع برای ما که به کتاب مقدس ایمان داریم، برای شاگردان حقیقی عیسی مسیح که میخوان از مسیح یاد بگیرن، به خاطر همین ما میدونیم که در واقع میگن که در واقع هم میگن که ما قبل از این که مسیح بخوایم باشیم شاگرد باید باشیم. میدونید که اول به کلیسا نمیگفتن کلیسی من مسیح، میگفتن شاگردان مسیح. ببین کسانی که حاضرن از استادشون یاد بگیرن. ما شاگردان مسیح هستیم، ما شاگردان یک انسان نیستیم، ما شاگردان یک اسقف نیستیم، ما شاگردان در واقع یک مثلا در واقع خادم یا یک مثلا ما شاگردان حتی برادر برانام هم نیستیم، ما شاگردان خداوند عیسی مسیح هستیم. ما شاگردان خداوند عیسی مسیح یک استاد داریم، یک خداوند داریم، یک خدا داریم و جمیع ما برادران هستیم. این چیزیه که من در موعظه قبلم در مورد صحبت کردم، در مورد بدن یگانه صحبت کردم. ما جمیع ما برادران هستیم. پس ببینید عزیزان من، این در واقع باید ببینید اگر برای ما مهمه، ببینید جنگ روحانی رو درک کردیم، امتیاز بودن در سپاه خدا رو درک کردیم، امتیاز اینو درک کردیم که ما به کدوم سمت داریم پیش میریم. ببین مگر الان برای خصوصا شما که در دنیزی دارید این چیزا رو میشنوید، خصوصا کسایی که با این نبوت ها آشنا شدن، به شما بیشتر از 99% مسیحیان دنیا داده شده. برای شنوندگان ما هم اینطوره، بیشتر از خیلی ها در دنیا به شما داده شده. خب از طبقه خدا شما بالاتر از طبقه که حتی از یک نفری که در آمریکاست یا در نمیدونم آلمانه وجود داره، چون شما چیزهایی رو الان میدونید گناه نمیدونن. پس شما باید بتونید با نقشه خدا خودمون رو تنظیم بکنید، یعنی باید بتونیم خودمون رو با نقشه خودمون، باید بتونیم افکار مسیح رو داشته باشیم. وقتی ما افکار مسیح رو داریم، اون موقع است که حتی خیلی از مانع‌ها رو دیگه نمی‌بینیم، چون با خدا راه می‌ریم. یه سرود داریم دیگه، میگه با او زیستن چه پر جلال است، با او زیستن چه پر جلال است، با منجیم راه روم، با منجیم راه روم. کسانی که با منجی راه میرن، با او زندگی میکنن، اونها متفاوت هستن. ببینید مسیح میاد 12 تا شاگرد خودشو جمع میکنه، درسته؟ یا شاگردان خودشو جمع میکنه که یک اقلیته، درست؟ میاد روی کوه جمع میکنه اینا رو و در واقع وقتی جمع میکنه میگه بروید و امتها رو شاگرد سازید، بروید و امتها رو شاگرد سازید، اونها رو تعمید بدید. گرفتید؟ بروید به امتها رو شاگرد. یعنی چی؟ ببین یعنی این که مسیح در واقع نگاه نمی کنه که خب من این مأموریت رو دارم به افرادی میدم که قراره برن یونان، روم، قراره برن آفریقا، قراره برن دنیا رو فتح کنن، درسته؟ اصلا به این نگاه نمی کنه. چون ببین اگر مثلا در واقع منطقی نیست، شما الان مثلا در واقع با یه عدد 20 نفر، نه 100 نفر، نه 120 نفر، درسته که در اون بالاخانه بودن دیگه، 120 نفر اصلا در نظر بگیرید، 120 نفر که 12 نفر مخاطبای درجه اول اصلی بودن، چون 12 رسول اصلی بودن که مأموریت اصلی به اونا سپرده شده بود، پایه‌ای در واقع مثلا در واقع میگه که خب حالا ببینید مثلا در واقع پایه اون به اونا سپرده شد، حالا در واقع با این افراد میگه بروید، دقت کنید، و به واقع شما شاگرد بشید. در مقابل میلیون ها نفری که در دنیا هستن، وقتی مسیح رو داره میگه، افکار انسانی قبول نمی کنه اینا بتونن موفق بشن، اصلا میگه اینا شکستشون حتمیه، امپراتوری روم در مقابل ایناست، در واقع قیصر در مقابل ایناست، در واقع اقوام وحشی در مقابل ایناست، بربرها در مقابل اینا هستن، امپراتورهای بزرگ در مقابل اینا هستن، ولی مسیح برای اینکه اینا فکر اونو داشته باشه بتونن خودشون رو تنظیم کنن، میگه که بمونید در اورشلیم، بمون تا از قوت اعلی راسته بشید. ببین الان توی ایران هم همین مشکل به وجود اومده. من تاکید میکنم در واقع اگر کلیسا، اگر اعضا تعمید روح القدس نداشته باشن، بهتر فعالیت‌های انسانی خودشون رو رها کنن. چون ببین شما با با تفکرات انسان نمیتونید ملکوت خدا رو توسعه بدید. بمونید، از قوت اعلی راسته بشید، این قوت اعلی که بر شما میاد، این قوت به شما توانایی میده فکرای مسیر رو داشته باشید. وقتی دارید به سمت آسیا میدید، روح القدس میاد به تو میگه به سمت آسیا نرو، روح عیسی تو به سمت اروپا، به سمت یک جهت دیگه هدایت میکنه. ولی وقتی تو بخوای با فکر خودت پیش بری، به سمت آسیا میری و در اونجا متوقف میشی. ببینید، ولی وقتی افکار خدا در ما باشه، هدایت میکنه، ما رو به جمیع راستی هدایت میکنه، میگه شما آن مس رو یافتید، شما آن مس رو یافتید و با اون مس تشخیص میدید حقیقت رو از دروغ. چطور میشه که امروز در واقع دنیای مسیح نمیتونه حقیقت رو از دروغ تشخیص بده؟ هر کس میاد تعلیم میده و پذیرفته میشه. و بدتر از این که چیزی که منو در واقع اذیت میکنه اینه که انگار این روی تشخیص، این مسی که یوحنا داره در مورد صحبت میکنه، در بین ما هم کمیابه. به خاطر همین یه نفر میاد، دقت کنید چیخوام بهتون بگم، یه نفر میاد و میگه هفرد، بعد یه ایده میگه اوه هفرد، هفرد چه تعلیمی، چقدر مثلا با این از ما مخفی که. یه نفر دیگه میاد میگه که مسیح تا 30 سالگی اولویت نداشت. یه میگه اوه تا 30 سالگی اولویت نداشت. یه دوتا نقل قول و یه آیه کج و معوج میارن و یه ایده میپذیرن. یه برادری که سالها ایمان داره از ما اومد برگشت گفت که این راسته، چون از اون گروه برادران کذبه شنیده بود که مسیح خدا نیست، گفت این راسته که برادرانم گفته مسیح خدا نیست؟ من بهش جواب دادم اول تو به من اینو جواب بده، اصلا تو فکر کن برادرانم اینو گفته یا نگفته. تو که 20 سال ایمان داری، تو که مدعی خدمت هستی، تو روح القدس برای تو چی باز کرده؟ چون چیزی رو که از جسم و خون برای ما باز نشه، یعنی اینکه جسم و خون برای ما باز نکنه بلکه پدر آسمانی باز کنه، میگه بر این صخره کلیسای خودم رو بنا میکنم که تمام قدرت‌های جهنم بر اون استیلا نخواهند یافت. نمیشه که شما از خدا گرفته باشید بعد یک نفر با چشم آبی و سبز ببخشید استرابیکا به چرت و پرت گویی بهت بپردازه و شما بپذیرید. چرا؟ چون مثلا یک کراوات داره چشمش آبی یا سبزه، یا مثلا ادعا میکنه که تو آمریکاست، یا ادعا میکنه تو فرانسه است، ولی میتونه چون اون ادعا میکنه و دو تا آیه کج و معوج میگه ما میپذیریم. خب بعد مثلا یه ادعی، ببین همینطور شما میاد یه ادعی میاد میگن که آقا این تعلیم غلطه. من میگم اوکی، اگه این تعلیم غلطه تو کتاب مقدسی رو بگو، کتاب مقدسی بگو. نمیتونه کتاب مقدسی بگه. ببین بعد افراد میپذیرن، من مشکلم اینه، میگم این روی تشخیص کجاست؟ این رویی که میتونه تشخیص بده این تعلیم غلطه یا درسته کجاست؟ یه دم که مریدن تا به محض اینکه یه چیزی میشنون میگن بپرسیم برادر فلانی نظرش. این بد نیست، این بد نیست که بعد فلانی، ولی ببین مشکل من اینه، آقا برادر من، خواهر من، روی تشخیص حقیقت و دروغ و داری یا نداری؟ چطور این این نیست؟ در فرقا بدتر، شما میاد یه نفر میاد یه موعظه میکنه، من اصلا بعضی اوقات تعجب میکنم، بعضی اوقات واقعا تعجب، در فرقا بدتر، یه چیزهایی رو میگن اصلا کتاب مقدسی نیست، در واقع یه آیه رو میگن بعد هر شکلی میخوان اینو بالا پایین چپ راست میبرن، و یه ایده میگن هللویا جلال بر خدا، برای ما این باز شده چه حقیقت بزرگی، چه چیزی. و تعجب میکنن، تعجب میکنن چطور میشه ما به اینجا رسیده باشیم. ببینید در واقع بعد مثلا در واقع ببینید ببین من چه وقت پیش یه چیز برای من فرستادن در مورد خدمت ها و خدمت ها، طرفی که داشت اینو در موردش مثلا افسوسیان میگفت، میخواست به قول خودش بعد از اون دفاع کنه، اصلا نمیتونست تشخیص بده که افسوسیان داستانش پنج خدمت تعلیمه، پنج خدمت کلامه. اون چیزی که ما در قرنتیان داریم عطایاست، عطایا با خدمتهای کلام متفاوته. ما اون پنج خدمت کلام درش زن نداریم، ولی اون عطایا ما عطای نبوت داریم که این عطای نبوت حتی به زنانم داده میشه. پولس از زنانی صحبت میکنه که نبوت میکنن، فیلیپوس 4 تا دختر داشت که اینا نبوت میگه، اینا عطای نبوته. در افسوسیان 5 خدمت کلیسایی، 5 خدمت کلامه. چطور نمیشه بعد ببین اینا مسائل ساده، چطور میشه که این مسائل رو به این سادگی رو درک نمیکنن؟ ببین اینجا این مشکلی که پیش میاد همون چیزیه که میگن روح القدسه. وقتی روح القدس نباشه تعادل راه رفتن نیست، تعادل پرواز رو نداریم، تعادل هماهنگ شدن با کتاب مقدس رو نداریم. نمیتونی با کتاب مقدس هماهنگ بشی، ولی وقتی روح القدس باشه، وقتی افکار ما افکار نوعی باشه، وقتی افکار ما افکار ملکوت خدا شده باشه، با کلام به زیباترین شکل هماهنگ بشیم، نه به شکلی که شوهر یا زن فشار بیاره به ما، یا کلیسا به ما فشار بیاره، یا در واقع اسقف کلیسا یا مثلا یه سری از معلم ها به ما میگن. من یادم یکی اومد مثلا از ما جدا شد، میگفت که به ما اینو میگفتن. خب اگه به تو اینو میگفتن، آیا این چیزی که به تو میگفتن که تو امروز بهش معتقد کتاب مقدسی بود یا نبود؟ مثلا اینه. ببین چرا میگه به ما اینو میگفتن؟ چون ببینید به خاطر اینکه درک نکردن کتاب مقدس. ببین وقتی شما مسیح میگه من سلامتی خودم رو به شما میدم، نه چنان که جهان به شما میده، سلامتی مسیح، دقت کنید، وقتی باشه شادی هست، وقتی باشه آرامش هست، وقتی باشه برکت هست، وقتی باشه در واقع بوی ملکوت هست، وقتی باشه قوت هست. میگه ملکوت خدا به حرف نیست بلکه در قوت هست. آیا این قوت وجود داره؟ ببینید حالا کلیساهای مثلا پیغام، بعضی وقت شما میرید تو، من توی خیلی از جلسات و به قول معروف توی تاندانس های مختلف یا توی جریانات مختلف شرکت کردم، گاهی اوقات واعظ رو میشنوید میاد در واقع پشت منبر یه حرفایی رو میزنن، یکی مثلا در واقع از دوستای خودم هم هست، میگفت سال 1963 تازه بره کتاب رو گشود و به نبی داد. خب به یک چنان موعظه زیبایی هم کرد که همه مثلا انگوش به دهان مونده، ولی چه چقدر این موعظه زیبا باشه غیر کتاب مقدسیه، به در واقع بره سال 1963 کتاب رو نگشود. بره وقتی به آسمان رفت و از دست راست تخت‌نشین کتاب رو گرفت، کتاب گشوده شد. اگر کتاب مثلا گشوده نشده بود، من سوالم اینه چطور یوحنا میتونست محتوای کتاب رو برای ما توضیح بده، بگه که و چون مهر اول رو گشود اینو دید، چون مهر دوم رو گشود اینو دید، چون مهر سوم رو گشود اینو دید، چون مهر چهارم رو گشود اینو دید، چون مهر پنجم رو گشود اینو دید، چون مهر ششم رو گشود اینو دید، چون مهر هفتم رو گشود اینو دید. چطور میتونست مثلا در واقع بیاد بگه که شیپور اول به نواخته شد این اتفاق افتاد، شیپور دوم اتفاق افتاد این اتفاق افتاد، شیپور سوم اتفاق افتاد این اتفاق افتاد، چهارم این اتفاق، یا چطور میتونست بگه جام اول اینه، جام دوم داخلش اینه، جام پنجم این بوده، جام ششم این بوده، جام هفتم این بوده؟ ببخشید دیگه نباید اینقدر به چرت و پرت گویی بیافتیم، ولی مردم احساس میکنه یک مکاشفه عجیبی رو دارن. ببینید و پس اون میگه مهر اول رو گشود این اتفاق افتاد از سوار سبیل، مهر دوم این اتفاق افتاد، مهر سوم این اتفاق افتاد. بعد برانا برای ما کاری رو که کرد اینه که ما نمیفهمیدیم، مهرها گشوده شده بود ولی ما نمیفهمیدیم که آقا از سوار سفید چیه. بعد برانا باید گفت که بله این از سوار سفید ضد مسیح در حرکت اولیه خودشه، نه اینکه شما بیایید بگید مثلا یه چیزهایی رو بگید که در واقع عجیب غریبه. خب حالا یه عده میان به ما میگن، که من خیلی دوست دارم این چیزیه که واقعا دوست دارم، میان میگن که ما تعلیم غلط میدیم. اوکی آقا این که تو بیاید به ما بگید، به قول بعد روز یه حرفی میزنه، میگه شیطان در ابهام کار میکنه. ببین یه ابهامی ایجاد میکنه. آقا اگر من تعلیم غلط دارم، تو موظفی رسما بنویسی بگی آقا برادر بهروز خانجانی یا کلیسای ایران یا در واقع کسانی که با این اصلا این تعلیم غلط رو دارن بر طبق این 56 یا این 10 آیه ما تعلیمش رو رد میکنیم. ببینید تاکید میکنم، ممکنه بگید از غرور، نه از غرور نیست، از دعوتی که از ما شده از جانب خدا. تاکید میکنم احدی در کره خاکی نمیتونه ما رو به تعلیم غلط متهم بکنه و کتاب مقدس در دست. از دور همه میتونن، از دور میتونه مثلا ساسان ترسل بیده آه اینا تعلیم غلط دارن، این گفته میشه. ولی خودتون هم دیدید که ما وقتی به ما گفته میشه به اینا حتی میتونم تا جایی که الان خیلی از طریقا میگه اصلا نباید ما دهنمون رو باز کنیم، سیاست ما با اینا باید این باشه که سکوت کنیم. چرا سیاست سکوت میشده؟ برای این که میدونن ما جواب میدیم و کتاب مقدسی جواب میدیم. چرا؟ چون کتاب مقدس به ما میگه ما غله های شیطان و غله های دشمن رو به قدرت نام عیسی میتونیم فرو بریسیم. اوکی ما آغوشمون بازه، تعلیم غلط داریم، بیاید و به ما بگید کجا تعلیم غلط داریم. وظیفتون اصلا، وظیفه کتاب مقدسی شما سکوت نیست، وظیفه کتاب مقدسی شما اینه که بگی آقا تو تعلیم غلط در این قسمت، این قسمت و این قسمت رو داری. اگر به وظیفه خودت عمل نکنی خیانت کردی. من یادمه، من میخوام با این چیز بگم یکم در واقع چیز کنم، من مناظره موسوی احمدی نژاد رو گوش میکردم و زمانی که موسوی اومد برگشت گفت که اون موقع هم جالبه من ترکیه بودم یک سال، مثلا در واقع موسوی اومد برگشت احمدی نژاد اومد در رفسنجانی توپید، موسوی یکم به پتپتو افتاد. گوش میکنی؟ من تو دلم گفتم موسوی واقعا سیاست مدار خوبی نیست، چون اگر سیاست مدار بود به احمد نژاد اینو میگفت، میگفت آقا من 20 ساله از سیاست کشیدم کنار، من اینکه 20 سال از سیاست کشیدم کنار به فایل های در واقع امنیتی دسترسی ندارم، ولی تو این که میگی رفسنجانی دزده، فاسده، اینه اینه اینه، تو به اسناد به عنوان رئیس جمهور دسترسی داری، پس اگر در واقع تو این چیزها رو من آقای رفت میگم، من میگفتم آقا من آقای اصلا پاک میدونه آدم خوبیه، ولی تو این چیزایی رو که میگی مخفی مخفی میگی برای میکوبی، اگه تو میدونستی و اعلام نکردی اصلا شایسته ریاست جمهوری نیستی. چرا شایسته ریاست جمهوری نیستی؟ چون تو شریک جرمی، تو نمیتونی فقط بیاد به خاطر تبلیغات بگی رفسنجانی بد یا خوب. ببین کسی که میگه من خادم خدا هستم و بیاد بگه از دور بگه تعلیم غلط دارم، این که قابل قبول نیست که بیا آقا بگه از دور بگی تعلیم غلط دارن، درسته؟ ببینید یه زمانی من با خودشون مثل خودشون بازی کردم، این گروه آمریکایی اومد، اومدن به بچه های ما گفتن که برادر برانام گفت، برادر برانام گفت، برادر برانام گفت. ببین اینا میخواستن ما رو باید یه دام بکنن، میدونی میخواستن باید چی دامی بکنن؟ دامشون این بود که ما رو در مقابل نبی قرار بدن، یعنی اینکه بیان من بگم که مثلا من بیام مثلا وارد این دام اینا بشم بگم نه کلام اینو میگه، بعد بگم که بهنوز خانجانی مهمتره یا بعد از برانام مهمتره، نبی اثبات شده مهمتره یا بعد از برانام مهمتره. من وارد این بازی نشدم. اینا آمدن برگشتن یه نقل قول آوردن سال 1950 یا 55 که مثلا به قول خودشون اثبات بکنه اولویت در 30 سالگیه. گفتم اوکی، من بعد از برنامه خوندم دیگه، گفتم با توجه به این که اینا به کتاب مقدس اعتقاد ندارن، کتاب مقدس برای اینا یک وسیله ابزاریه که فقط بگه ما کتاب مقدس، ولی واقعیتش اینه که میگه نقل قول، درسته؟ من در ازای یک نقل قول اینا 10 تا نقل قول بعد از برنامه آوردم. ببین اینجاست که افراد رسوا میشن. ببین چرا، چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد اینه که آدمایی که میگن بعد از برانام بعد از برانام بعد از برانام، وقتی به 10 تا نقل قولی که از بعد از برانام آورده آیا اینا وفادار موندن، آیا اینا اومدن از اصلاح کردن تعلیمشون رو؟ نه اصلاح نکردن. چرا اصلاح نکردن؟ چون اینا مزدورن. کسی که مزدور باشه شو اصلاح نمیشه. مشکل اساسی اینه اینا یک نقل قول، دو تا نقل قول آوردن، در ازای یک یا دو تا نقل قول من 10 تا نقل قول از بعد از برانام آوردن. آقا اینا آمدن گفتن 30 سالگی من نقل قول از این نقل قول ما واضح تر داریم. نقل قول بعد از اون اومد گفت که مسیح میتونست، خدا میتونست در کسوت یک انسان بالغ بیاد. دقت کنید این نقل قول بعد از اون، نبی اثبات شده از نظر اینا، نبی اثبات شده خب میتونست به عنوان یک آدم بالغ بیاد، ولی از در واقع به عنوان یک نوزاد پا به این جهان گذاشت. خب این نقل قول شما شفافتر از این دارید؟ درسته؟ یعنی دقیقا بعد از اون وقتی میگه میتونست به عنوان یک انسان بالغ، ولی به عنوان یک نوزاد خدا پا به این جهان گذاشت، این خدا بود، درسته؟ ببینید این نقل قول واضح تر از این نقل قول ندارید. بعد من با خودشون بازی کردم، مثل خودشون اینا آمدن برگشتن گفتن، برگشتن بینید چی میگن. اینا میگن که اگر نبی یک اشتباه هم کرده باشه، نبی خودش تصحیح میکنه. دقت کنید ها، من میخوام اینا رو کلیسای ایران بدونه. ببین من چون حسنه اینه ندارم که افراد با ما بازی کنن. بعد میگن نبی خودش رو تصحیح میکنه. و اینا چطور میگن اینو؟ اینا یه قاعده ای دارن. قاعدش اینه که اگر مثلا بعد از سال 1945 یه حرفی زده باشه، ببین و این حرف غلط باشه، درسته؟ مثالم میزنم، بعد از اونم قبلا موعظه میکرد که از سوار سفید مسیحه. بعدها بعد از اون وقتی مورها براش گشوده شد، خودش اومد گفت که من اصلاح میکنم، این در واقع فکر من اشتباه بوده، درسته؟ این فکر من اشتباه بوده و در واقع چیه؟ الان میدونم که ضد مسیح. خیلی فرق میکنه. قبلا بعد از اون موعظه میکرد وقتی هنوز مکاشفه هفت کروندش که آقا این مسیحه، بعد اصلا بشه ضد مسیح. شما ببین چقدر تفاوت داره، یعنی تغییر پیدا کرد و خدا رو شکر تو روح القدس وقتی ما میوه میاریم ما رو اصلاح میکنه، درسته؟ اینا بر مبنای این که غلط هم نیست خیلی میگن آقا بس اگر بعد از اون اشتباهی کرده باشه یا چیزی گفته باشه که ناقص باشه، در واقع روح القدس اون نبی اثبات شده است میاد در واقع اینو حل میکنه. خب تو یک نقل قول از 1965 آوردی، دقت کن چی ببخشید 1955 یا 50 آوردی، نقل قول های من 63 62 64 و 65 بوده. پس با تفکر اونا، چون من تو کتاب مقدس قبول ندارم، با تفکر اونا درست شما بهتون بگم، پس در واقع باید تن میدادن ولی تن ندادن و همچنان به این تعلیم کثیف دروغین غلط ادامه میدن. دقت کنید همچنان ادامه میدن، ولکن هم نیست. چرا؟ چون مزدورن، چون در واقع افکار غیر کتاب مقدسی دارن، چون در واقع اینجا باید با بهروز خانده زدیت بکنن. اگر حق داده بشه پس دیگه چیزی ندارن. خب این مسئله در واقع ببین با این چیزشون ما با سیستم خودشون پیش رفتیم. من ول کردم چون دیدم آقا اگه بگیم که یحیی گفته قبل از اینکه مسیح تعمید بگه کسی بعد از من بیاد که پیش از من شده، درسته؟ یحیی 6 ماه بزرگتر از مسیح بوده از نظر انسانی، ولی پیش از او چطور شده؟ یا اگر بیایم بگیم که در واقع کلمه جسمیه، کی جسم شد؟ که کلمه زمانی که متولد شد جسم شد؟ اینا میگفتن نه، کلمه زمانی جسد که 30 ساله بود، که یک غیر کتاب مقدسی. اگر بیایم بگیم که با این که او خدا بود، با خدا بودن و برابر نشمر، بلکه غلام لباس غلامی پر، یعنی این که با این که او خدا بود، که خدا بود پیش از این که انسان بشه، پیش از این که جسد بشه، یا این که مثلا در واقع میگه او خدای قدیره، پدر سرمدیه، ولی اینا عوض میکنن. چرا؟ چون باید زدیت بکنم. ببین این در باید در مورد یک چیز هم هست. الان بازی جدید اینه. بازی به اینه. ما یه تعلیمی میدیم. ببینیم برادر فرانک چی میگه. اشکال نداره. ببینید؟ اشکال نداره. این بازی رو ما این بازی رو بلدیم. اوکی. تو میگی برادر فرانک چی میگه؟ ما هم با همون قاعده با تو بازی میکنیم. ولی مشکل اینه که وقتی نخوای خودتو اصلاح بکنی، اصلاح نمی کنی برادر من. من بازی رو بلدم. بدونی شما بهتون بگم، چون ببینید اینجا میخوان در واقع ببینید ما رو مقابل مثلا بگن خادم امین بذارن، ما رو مقابل بعد از فرانک بذارن، ما رو مقابل بعد از جوزف رالان بذارن، که چی؟ که این وسط از آب گلالود یک عده مایی بگیرن. ببینید متاسفانه خیلی از این داستان ها هم باز به بوجای کلیسایی برمیگرده. میگونی متاسفانه میدونی چرا بهتون بگم؟ چرا؟ چون این وسط باید چیزای اتفاق بیفته که با اینجا باید مثلا ببینیم که چطور میشه رقیب رو از میدان خارج کرد. ببینید من از میدانهای شما خارجم، از تمام این میدان ما خارج شدیم. درست شما بهت بگم لعنت، لعنت بر پولی بیاد، بر بوجهی بیاد که ما رو از کتاب مقدس و مسیح دور کنه. لعنت بر بوجه و پولی بیاد که باعث بشه من تن به تعلیم غلط و ما تن به تعلیم غلط بدیم. اگر قرار بود این اتفاق بیفته ما تو فرقه ها خیلی راحت تر بودیم. تو فرقه ها پیشنهاداتی که به ما شد به هیچ کس سالده شده باشه. اگر قرار بود بفروشیم به 30 پاره نقره کلام خدا رو میفروختیم. پس ببینید اینجا داستان به این سادگی نیست. میخوام بهتون بگم من نمیخوام بگم امینیم اینیم اونیم. سعی کردیم بر طبق دعوتی که داریم کلام رو مزه کنیم. ولی چیزی که کلیسا باید بدونه، من خیلی طولانی صحبت کردم، عذرخواهی میکنم، چیزی که کلیسا باید بدونه و مهمترین مسئله برای ماست اینه کلیسا باید بدونه افکار باید نو بشه، افکار باید تازه بشه، افکار باید در واقع افکاری باشه که اراده خدا رو بخواد انجام بده. مشتاق باشیم. میگه جان من تشنه توست. اگه جان ما تشنه باشه ما نیاز نداریم که در واقع ای موعظه بکنیم و نتیجه‌ای که میگیم هیچی باشه، بلکه افرادی که از روی خدا هدایت میشن آنان پسران خدا هستند. کسی که از روح هدایت میشه آنان پسران خدا هستند. اگر روح مسیح در کسی نباشه او از آن او نیست، و وقتی روح مسیح در کسی باشه افکار مسیح و اون تازگی ذهنم خواهد بود. خدا به همه شما برکت بده. دعا میکنیم پدر آسمانی، میدونی که هدف ما دشمنی با کسی نیست. خداوندا ما روز به روز باید کوچکتر بشیم و تو روز به روز بزرگتر بشیم. خداوندا برکت بده، خداوندا مبارک نما، خداوندا تقدیس کن، خداوندا ما را از تمام حملات حفظ کن. کلیسای خودتو در ایران مبارک بساز، کلیسای خودتو در این جهان مبارک بساز. خادمین حقیقی خودتو در هر جایی که هستن برکت بده. به نام عیسی مسیح، آمین. خب دو تا سرود با هم بخونیم.